مطالبات زنان در جامعه ای انباشته از خواسته های در انتظار آنچنان گسترده است که شاید بحث در مورد برخی از آنها به مثابه سخن گفتن از آرزوها و امیدهایی باشد که به آرزوهای فانتزی شباهت دارد. از مهمترین دلایل معطل ماندن این مطالبات نبود فضای حداقلی باز سیاسی و عدم اجازه فعالیت به نهادهای مردمی و غیر دولتی است. پیش از این فعالان حقوق زنان مطالبات زنان را با انجام تظاهرات به سطح خیابان‌ها می‌کشاندند، اما با ظهور شبکه‌های اجتماعی عرصه برای طرح حقوق بنیادین زنان به گونه‌ای ساده‌تر و گسترده‌تر فراهم آمده. در ماه‌های اخیر فعالیت‌های موسوم به دختران خیابان انقلاب که با پوشش اختیاری موافق و با حجاب اجباری مخالف هستند در فهرست مطالبات زنان ایرانی قرار گرفته. دختران و زنانی که با گسترش تکنولوژی و ارتباطات بیش از پیش نسبت به حقوق خود آگاه شدند، اکنون با طرح موضوع مخالفت با حجاب اجباری روسری‌های خود را بر چوب گره زده و در اماکن عمومی برای دفاع از حق پوشش اختیاری به مبارزه ادامه می‌دهند. همچنین بحث شکستن سکوت در برابر آزارهای جنسی هم ابعاد گسترده یافته. زنانی که نه تنها در سطح جامعه بلکه در سطح خانواده قربانی تجاوزات کلامی و جنسی قرار گرفتند، اما به دلیل ضعف قوانین ناچار به سکوت بوده و هستند. مطالبات زنان در چند رده دسته‌بندی می شود. عدم وجود فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و مردمی برای طرح مطالبات زنان چه تأثیری بر جنبش زنان در ایران داشته؟ عدم پذیرش مطالبات زنان در سطح جامعه ایران ریشه در چه سطوحی دارد؟ مهمترین رویکردهایی که زنان باید در حرکت‌های خود مد نظر قرار دهند چیست؟ در این شماره از میزگرد رادیوی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها آقای حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی در آلمان، و خانم‌ها آسیه امینی، کنشگر حوزه زنان در نروژ، و خانم خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و محیط زیست ساکن آلمان، مهمانان این هفته میزگرد رادیویی هستند. خانم امینی، مطالبات زنان رو در مجموع ما در چند رده میتونیم دسته‌بندی بکنیم؟
وقتی که بحث مطالبات زنان به خصوص در پلتفرمی مثل جنبش‌های زنان مطرح میشه، ما با دوره‌های مختلفی از جنبش زنان روبرو هستیم که هر کدومشون ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن، هر کدومشون تابع شرایط، امکانات، تکنولوژی، روابط، سیاست‌ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمان خودشون هستن. ما وقتی که در مورد جنبش زنان ایران مثلا حرف می‌زنیم، از بعد از مشروطه تا امروز رو این دوران در بر می‌گیره و این دوران یعنی پریودهایی که مثلا در یک بره مطالباتش رو روی مسئله حق آموزش برای زنان استوار میکنه، در یک دوره مسئله بهداشت اونها عمده میشه، در یک دوره مسئله حق رأی مطرح میشه، در یک دوره مسئله قانون برابر در بالا و عنوان مطالبات زنان قرار میگیره، در یک دوره مثل امروز و این روزها که شما هم به درستی اشاره کردین، خواسته مثل حق آزادی پوشش برای زنان به عنوان یک مطالبه عمومی‌تر به چشم میاد و دیده میشه. بنابراین ما مطالبات زنان رو باید تابعی از دوره‌های مختلف حرکت زنان برای هدفی که دارن، یعنی برابری جنسیتی که امروز خیلی فراتر و وراتر از برابری بین زن و مرد هست. ما بهش دیگه نمیگیم برابری زن و مرد، میگیم برابری جنسیتی که شامل همه انواع جنسیت‌ها و تنوعی که در همه جوامع وجود داره شامل اونها بشه معرفی می‌کنیم. بنابراین در پاسخ شما به طور خلاصه باید بگم که این دسته‌ها وابسته به دوران ها هستن، بسیار متنوع.
آقای اشکوری، همونطور که خانم امینی هم گفتن، موضوع زنان در جامعه همواره با رویکردهای سیاسی و اجتماعی مختلف تغییر میکنه. برخی افراد و گروه های سیاسی و اجتماعی موضوع زنان رو به ابزاری جهت دستیابی به قدرت از اون استفاده میکنن، همون گونه که مثلا در جریان برگزاری انتخابات حالا یا ریاست جمهوری یا مجلس شاهد اون بودیم. موضوع عدم پذیرش موضوعاتی به نام مسئله زنان در سطح جامعه ایران بیشتر ریشه در چه سطوحی دارد؟
مطالبات زنان یک داستان درازدامن تاریخی هست زنان حداقل از عصر کشاورزی به بعد که به تدریج حاشیه نشین شدن، منزوی شدن، خانه نشین شدن، در حد مادر و همسر و خواهر در خانه نقش ایفا کردن و بعضا هم در بعضی از جوامع کشاورزی و حاشیه‌ای در تولید ثروت و یا کار کشاورزی و یا دامداری که هنوز هم در روستاهای ما و احتمالا در دنیا هم هست، خب از اون زمان زنان به انزوا کشیده شدن. ولی به هر صورت در این دوران مدرن، در این 2300 سال اخیر و بعد به طور خاص در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، جنبش برابری خواهی زنان اوج میگیره. شاید یه خورده جلوتر بریم، از 100 سال پیش، از زمانی که زنان در اروپا در بعضی از کشورها خواهان رأی شدن که در انتخابات مثلا شرکت کنن، رأی بتونن بدن، بعد در ارتباط با مسائل خانواده، حقوق خانواده، حضانت فرزند و خیلی از مسائلی که در اروپا هم مسئله بود، منتها خب دیگه با گذشت زمان به ویژه بیشتر در این 40-50 سال اخیر در دنیا تا حدودی حل شده. در ایران ما هم از دوران پیش از مشروطه و بعد از مشروطه، در دوران پهلوی اول، پهلوی دوم تا جمهوری اسلامی همین داستان ادامه داشته، الان هم داره. بنابراین در پاسخ پرسش شما که می‌فرمایید در چه سطوحی ریشه داره، من اساس این جنبش زنان رو در طول تاریخ، به ویژه در این 2300 سال اخیر در اروپا و در این 100 سال اخیر در ایران و به طور خاص در دوران جمهوری اسلامی، ریشه رو در همون نابرابری جنسیتی و مردسالاری حاکم بر جوامع بشری از عصر کشاورزی به بعد و به ویژه در جوامع اسلامی، در جامعه ایرانی و جامعه ایرانی هم فقط در دوران بعد از اسلام نیست که چنین باشه، در دوران پیش از اسلام، در عصر حاکمیت مذهبی و موبدشاهی عصر ساسانی هم باز ما این تبعیض ها رو میبینیم. زنان انزوا دارن، در خانه هستن، در شاهنامه منعکسه، در خیلی جاهای دیگه بالاخره موز اسناد تاریخی اینا رو نشون میده. بنابراین نابرابری جنسیتی ظالمانه ای است که در طول تاریخ وجود داشته، ولی خب در این دوران ما در دنیای خورده رو به جلو بوده. زنان با مبارزات خودشون، با تلاش‌ها و کوشش‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خودشون تونستن تا حدودی بر این تبعیض و این نابرابری چیره بشن. البته در اروپا خب پیشرفت‌های بیشتری شده، ما در جوامع اسلامی از جمله در ایران هنوز هم در خم یک کوچه هستیم. هنوز الان متأسفانه وضعیت به گونه‌ای هست که باید زنان و دختران جوان ما هزینه‌های گزاف بدن فقط به صرف اینکه حجاب رو آزاد بگیرن. زارید هر کی میخواد حجاب خودش رو داشته باشه، حجاب مذهبیش رو داشته باشه یا اجتماعیش رو داشته باشه، و هر کسی هم که نمیخواد داشته باشه حداقل یا روسری یا توسری رو از سر ما بردارید. وقتی متاسفانه هنوز هم به این خواسته خودشون نرسیدن.
خانم مقدم، از جمله موضوعاتی که مطرح هست که بر جنبش ها، موضوع بحث ما جنبش زنان هست، تاثیرگذار هست، همواره در جوامع فعالیت سازمان های غیر دولتی هست که کمک میکنه به جنبش هایی که شکل گرفته در سطح جامعه. عدم اجازه فعالیت به سازمان‌های غیر دولتی برای طرح مطالبات زنان، که نقش این سازمان‌ها به عنوان اهرم‌های فشاری هست که بر جامعه مدنی یا بر سیاستمداران وارد میشه، چه تأثیری داشته عدم وجود این فعالیت بر جنبش زنان ایران به ویژه در 14 دهه اخیر؟
جنبش زنان در ایران هیچ وقت تئوریزه نشده و هیچ وقت منسجم نبوده. اگه از لایه‌های مختلف به جنبش زنان نگاه کنیم، میبینیم که زنان از تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض ملی و قومی همیشه رنج می‌بردن و خواسته هاشون رفع این تبعیض ها بوده و این سازمان های غیر دولتی در زمینه های مختلف این تبعیض ها دغدغه هاشون بوده، دغدغه های دیگه هم داشتن. یعنی زنان ایران مثل زنان همه جای دنیا دغدغه های زیادی دارن، یعنی مسئله جنگ، مسائل سیاسی، محیط زیست، انرژی اتمی، به آزادی های دموکراتیک، زبان مادری. و این سازمان های غیر دولتی وقتی که تشکیل شدن، یک میثاق نانوشته‌ای بود، میثاقی بود بین زنان که هر کدوم، هر گروهی یک بخشی از این فعالیت‌ها رو، یک بخشی از این دغدغه‌ها رو می‌خواستن پاسخ بدن. تشکل‌ها نقش زیادی داشتن در آگاه‌سازی زنان، در حساس‌سازی جامعه در بین همه مردم به ویژه زنان تو زمینه‌های مختلف از دو طرف، یعنی هم جنبه فشار بود به دولت، هم آگاه‌سازی مردم بود. این به موازات هم حرکت میکرد و واقعا تاثیر خوبی تو جامعه داشت، ولی اینها هم تحمل نشدن. الان ببینید مسئله محیط زیست رو و سیاسی کردن مسئله محیط زیست، به عقیده من این هستش که ما یک بحرانی در آینده از لحاظ محیط زیست در پیش داریم در ایران. حکومت داره گربه رو دم حجله میکشه. یعنی این جنبش های محیط زیستی، این جنبش های مردمی علیه این همه بحران های محیط زیستی رو ایران در پیش داره و الان داره دونه دونه فعالای محیط زیست رو به بهانه‌های فعالیت سیاسی و جاسوسی و اینا داره از میدان به در میبره که این تشکل‌های محیط زیستی باقی مانده رو هم از بین ببره. تظاهرات مقابل وزارت کار رو ببینید، این بخشی از جنبش زنان که دغدغش مسئله اقتصاد، دغدغش مسئله فقر و بیکاری، مسئله زنانه شدن فقر در ایران، حالا در جهان هم هست، در ایران خیلی شدیدتره، این دغدغه رو در نظر داشتن. یعنی بخشی از جنبش زنان بودن که به مسائل اقتصادی بیشتر اهمیت میدادن و دغدغه‌شون تبعیض طبقاتی و اون زنانه شدن فقر بود و اینها رو حتی یک ساعت، حتی 5 دقیقه نتونستن تحمل کنن. به خاطر جو امنیتی نتونستن امضای پای این بیانیه‌شون فراخوانشون بذارن و اینا اومدن مقابل وزارت کار دیروز تجمع کردن. برای یک ساعت میخواستن که خواسته های اقتصادیشون رو مطرح کنن، تحمل نشدن، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن، تعداد زیادی رو دستگیر کردن. طبیعی است که زنانی که تبعیض‌های ملی و قومی رو در وجودشون دارن و همچنین رنج میبرن از تبعیض‌های ملی و قومی، خب زبان مادری دغدغه‌شونه. تبعیض طبقاتی به نظر من در درجه اول نقش داره و بعد تبعیض جنسیتی و ملی و قومیتی هست که هر سه بر زنی میتونه روا داشته باشه. این تبعیض‌ها همه باید از بین بره و چطوری باید از بین بره؟ تشکل‌های غیر دولتی میتونه واقعا کارساز باشه تو این زمینه که از هر دو طرف، هم فشار به دولت، هم بالا بردن آگاهی زنان بسیار میتونه مؤثر باشه که متاسفانه الان بسیار محدود هست.
نگاهی بیندازیم به اون چه که در ماه‌های اخیر شاهد اون بودیم در سطح جامعه ایران، حرکت‌هایی که از سوی زنان ایجاد شده و همچنان ادامه داره. بحث مربوط به مطالبات زنان در ماه‌های اخیر خب با یک تحولی روبرو شده. موضوع پوشش اختیاری نه به حجاب اجباری تا جایی گسترش پیدا کرده که ما حتی در هفته اخیر واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران رو هم مشاهده کردیم. آقای اشکبری، با توجه به بحث ریشه اصلی موضوع حجاب در شرع و دین، نگاه شما به این مسئله چطور هست؟ آیا اصلا تحمل پذیر هست برای اون بخشی از حاکمیت که نگاه مذهبی به این موضوع دارن، طرح مطالبات زنان در قالب نه به حجاب اجباری و پوشش اختیاری برای زنان؟
پاسخ شما رو با همین جمله آخر آغاز میکنم که اون بخشی از حاکمیت که روی این نگاه شدید مذهبی داره برش قابل تحمل هست یا نه، میخوام بگم که متاسفانه نه. نمیگم هیچ وقت نمیشود، چون این نگاه تاریخی و پژوهشی نیست، هیچ وقت نخواهد شد، نه، ممکنه در آینده دور بشود، ولی در چشمانداز کوتاه مدت، حتی میان مدت، من تصور نمیکنم که رهبر جمهوری اسلامی با سخنانش که نشون داد همچنان بر همون صندلی نشسته و دیگر کسانی که به هر حال مثل ایشون فکر میکنن در حاکمیت در قوای مختلف، نهادهای مختلف مستقر هستند و دارن عمل میکنن، اینها به سادگی عقب نشینی نخواهند کرد، به سادگی همین امر ساده حجاب اختیاری رو نخواهند پذیرفت. دلیلش هم اینه که مسئله دیگه الان مسئله سیاسی شده، مسئله هویتی شده، مسئله به تعبیر شاید عامیانه تر ناموسی شده برای جمهوری اسلامی. الان وضعیت بعد از 40 سال به گونه‌ای شده که اینم البته بیشتر مسئولیتش هم برگردن خود جمهوری اسلامیه که در طول این 40 سال با حجاب بگونی سرکوبگرانه برخورد کرده که امروز مگر یک تار موی زن هم پیدا بشه در خیابان، که حالا البته الان اخیرا فراوان هم شده، دیگه به معنی یک انقلاب در جمهوری اسلامی هست، به معنی عقب نشینی جمهوری اسلامی هست و خودشون اینجوری تفسیر میکنن. البته دیگران و مخالفانشون هم به دلیل همین فضا چنین تفسیر میکنن که دیگه کار رژیم تمامه به خاطر اینکه مسئله حجاب مثلا به اینجا رسیده یا دخترها چنین چنانن. چون با هویت و با بود و نبود جمهوری اسلامی گره خورده مسئله حجاب، من باور نمی کنم که به سادگی بتونن به اصطلاح عقب نشینی بکنن، کوتاه بیان. اما در این حال بلاد اجتماعی نگاه کنیم، چون یک سر حاکمیت هست و استبداد دینی حاکم هست، یک سرم جامعه و مردمن. در جامعه و مردم اگر فرهنگ سازی که تا کنون ادامه داشته، این مبارزاتی که زنان میکنن، مردان برابری خواه میکنن، همین دختران خیابان انقلاب که اخیراً واقعا کاری کارستان کردن، با این شهامت و با این شجاعت آمدن، هزینه‌هاش هم دادن و میدهن، این وضعیت و این تفکر و اندیشه و این سیاست و روش ادامه پیدا بکنه که به نظرم خواهد کرد، در نهایت حاکمیت اگر جمهوری اسلامی باقی باشد و بماند، چاره‌ای ندارد جز اینکه که بالاخره این مسئله رو یه روزی نه در چشم انداز کوتاه بلکه در آینده بپذیرد. به ویژه در اینجا باید اضافه بکنم نقشی که نواندیشان دینی، عالمان آگاه دینی که واقعا معتقد به حجاب اجباری نیستن، چون الان کم نیستن از علما و فضلای حوزه که من میشناسم که اونها هم حتی نوشتن، اخیرا هم اعلان موضع کردن که با حجاب اجباری مخالفن. جامعه مذهبی یا عمدتا مذهبی یا حکومت ادعای مذهب داره، بنابراین کسانی که با دید مذهبی و اسلامی در این زمینه کار فکری بکنن، فرهنگ سازی بکنن، این اندیشه باطل رو نشون بدهن که حجاب اولا در خود قرآن و در زمان پیامبر به عنوان یک امر واجب شرعی قطعی نیست، و اگر هم باشد اونچنان که در بعضی از آیات قرآن آمده خطاب زنان پیامبر بوده که به دلایلی باید اینا رو رعایت بکنن، نه خطاب به همه زنان مسلمان. فرزن هم بر همه زنان مسلمان واجب باشد. بسیار خوب، آیا یه امر جاودانه هست یا نه؟ این سوال سومی است که باید جواب داد. خیلی از چیزا زمان پیغمبر واجب بوده، حرام بوده، حلال بوده، ولی امروز خود عالمان دینی هم اونها رو عمل نمی‌کنن، یا در همین جمهوری اسلامی هم به همه اونها ملتزم نیستن. و مسئله چهارم، فرزن هم از کنم بر زنان و مسلمان الی یوم القیامه واجب شرعی باشد. بسیار خوب، کسانی که معتقدند و مقیدند به حجابشون رو حفظ می‌کنن دیگه، اما چه دلیل شرعی وجود دارد که شما حجاب رو بر همه یکسان اجباری بکنید بعد براش مجازات در نظر بگیرید؟ باید نشون بدهن که ادله فقهیشون، ادله مذهبیشون برای مجازات افراد به دلیل اینکه حجاب رو رعایت نمی‌کنن از کجا درآمده؟ این هیچ دلیل شرعی بر این وجود نداره. حالا در این زمینه به نظر من کسانی که از دید مذهبی و دینی، عالمان دینی، متفکران مسلمان و اندیشان مسلمان که در این زمینه فعال هستن، حالا در داخل کشور، در خارج کشور، میتونن در جامعه مذهبی، در تغییر دیدگاه مذهبی، لاغه در جامعه، حالا در حکومت خیلی انتظاری نیست، خیلی امید نیست، ولی در سطح جامعه بتونن که این تغییر بینش رو ایجاد بکنن. یه زمانی مرحوم احمد قابل کرد، بعد نمیدونم اخیراً یک محقق دیگری در ایران انجام داده و خیلی های دیگری که الان دارن در این زمینه حرف میزنن. خود من 18 سال پیش با حجاب به عنوان امر ثابت اسلامی با حجاب اجباری مخالفت کردم که البته هزینه‌ش هم پرداختیم، اشکال نداره. خوشبختانه این فرهنگ و این فکر و اندیشه داره گسترش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی در نهایت راهی جز قبول این خواسته حقه جامعه، نه فقط جامعه زنان، چون مسائل انسانی، مسائل اجتماعی که مرد و زن نمیشناسه، که مسائل اجتماعی همون مسائلی که خانم مقدم گفتن، تبعیض طبقاتی، مشکلات قومی، نمیدونم ملی، به هزار یک مشکل دیگه، 70-80% مسائل ما مسائل انسانیه، چه مرد و چه زن. بنابراین اونها هم به طور خاص برای برابری حقوقی و جنسیتی خودشون مبارزه میکنن که البته مردهای برابری خواه هم پشتیبانشون هستن.
خانم امینی، برای جنبش های برابری خواهانه در کشورهای جهان معمولا یک خط سیری وجود داشته، اما با توجه به حرکت هایی که چه در ایران انجام شده و چه حرکت های اخیری که شاهد اون هستیم، زنان ایرانی چطور میتونن این مطالبات خودشون رو به شکل آگاهانه تر پیش ببرند؟
خوبه که اینجا من یه اشاره هم بکنم که چقدر جنبش های زنان تحت تاثیر شرایط جوامعشون متحول میشن. حتی در جوامع پیشرفته‌ای که ما فکر میکنیم اونها تا حدی به توسعه در مبانی اجتماعیشون دست یافتن، به حدی از برابری جنسیتی دست یافتن، میبینیم که با یک تغییر سیاسی ناگهان با یک موج جدیدی از تحرکات جنبش زنان و مطالبات اونها مواجه میشیم. این نشون میده که در واقع این مطالبات در طول زمان فراموش نمیشن، تمام نمیشن. جامعه انسانی دائما در تحول، دستاوردهای توسعه انسانی مثل برابری و آزادی همیشه نیازمند به پاسداشته شدنه. در کشور ما در 40 سال اخیر ما رو به آنچه که به دست آورده بودیم، ما رو از اون هم عقب‌تر انداخت و این محصول جمهوری اسلامی هست متأسفانه. شما به مسئله حجاب اشاره کردین و خوبه که اینجا من بگم این حجاب که آقای اشکوری به درستی گفتن یک مسئله سیاسی هست که به هویت جمهوری اسلامی از روز اول گره خورده، فقط ویترین جمهوری اسلامی نیست، اتفاقا اعتراض بر علیه پوشش اجباری زنان یک ویترینی برای مطالبات زنان هم هست، برای اینکه ما فقط حجاب بهمون تحمیل نشد، در 40 سال گذشته قوانین تغییر کرد، فرهنگ سازی و هنجار سازی هایی شد که شاید ما تا دهه‌ها گرفتار مصائب ناشی از اون باشیم، خرافاتی به جامعه تزریق شد. بنابراین آگاهی به نظر من یک بخشی از فرایندی هست که ما بهش نیاز داریم. جدای از آگاهی، امروز ما نیاز به یک همت و همیت ملی داریم برای اینکه بتونیم اون مطالباتی که نادیده گرفته شده، اون مطالباتی که سرکوب شده و هنوز هم داره سرکوب میشه رو قبل از هر چیزی عرضه بکنیم. من فکر می‌کنم هستم. راه بسیار طولانی و بلندی در پیش داریم، اما من بسیار خوشحالم که میبینم امروز مطالبات جنبش زنان داره گسترده تر از هر زمانی در جامعه مطرح میشه.
و خانم مقدم، برای تغییر در این کلیشه ها که البته یکی از جمله موانع اصلی بر سر راه اون هم همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، مهمترین رویکردهایی که زنان، جنبش زنان باید مد نظر قرار بدن از دیدگاه شما چه است؟
مهمترین رویکردی که جنبش زنان باید مد نظر قرار بده طیف‌های مختلف جنبش زنانه. الان زنان جوان ایرانی می‌بینیم که با یک حرکت ابتکاری بسیار زیبا، البته متأثر از همین شبکه‌های مجازی، کمپین‌های مجازی، به قول شما این ظهور این شبکه‌ها خیلی مؤثرن، طیف‌های مختلف میتونن حرکت‌های مختلفی رو انجام بدن همونطور که دارن انجام میدن. اون طیف زنان جوانی که در عرض این 40 سال شاید هزاران نفر، من نمیدونم چند صد هزار نفر تا حالا به خاطر حجاب به زندان رفتن، حالا به یک شکل جدیدی، به یک شکل دیگه‌ای دارن با استفاده از شبکه‌های مجازی اعتراض خودشونو به حجاب اجباری نشون میدن. هر طیفی از جنبش زنان میتونه یک بخشی از خواسته‌ها رو با ابتکارات جدید خودش مد نظر قرار بده و جلو بره. ولی در حال حاضر به عقیده من با این وضعیتی که در ایران پیش اومده و واقعا مردم جونشون به لب رسیده بعد از 40 سال، میدونن، همطور زنان هم میدونن که حکومت دینی جواب نمیده برای رفع تبعیض زنان. خیلی از نواندیشان دینی ما الان خواستار یک حکومت سکولار هستن و به نظر من روی سکولار بودن حکومت، طرد ولایت فقیه، طرد قیم داشتن زنان به طور کلی و مردم اگر که به اصطلاح کار بشه که داره میشه، خیلی به حرف داده نمیشه زمان. ولی خود جنبش زنانی ها همطور که عرض کردم خدمتون، هر طیفش میتونه یه خواسته ای رو با ابتکار جدید خودش مد نظر قرار بده و جلو بره. ولی چانه زنی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگه جواب نمیده، به عقیده من فایده ای نداره. ما جنبش زنانی ها خواستار پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بودیم که در مجلس ششم این با جنجال تصویب شد ولی در شورای نگهبان رد شد. میبینیم که الان راست ها در ایران ظاهرا قوی ترن، در دنیا قوی ترن. در نتیجه خواستن این پیوستن به کنوانسیون هم ضمن این که بجاست و درسته ولی پاسخگو نیست. به نظر من ما هم باید روی سکولاریسم کار بکنیم.
خانم ها آسیه امینی کنشگر حقوق زنان و خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و محیط زیست و آقای حسن یوسفی اشکبری پژوهشگر دینی، از حضور شما در این میزه گرد رادیویی بسیار سپاسگزارم.